بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن النبي أرواح العالمين له الفداء معاشر الناس فضلوا عليا فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى ما أنزل الله الرزق وبغي الخلق ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علي قولي هذا ولم يوافقه الا ان جبرائيل خبرني عن الله تعالى بذلك ويقول من عاد عليا ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي اسعد الله تعالى ايامكم ان شاء الله تعالى همه ما از کسایی باشیم که دنبال این هستیم که در حوزه وظیفه‌مون رو خوب بشناسیم و وظیفه ما حالا باید روش تأمل کرد ولی میشه رو این هم به عنوان یک گزینه فکر کنید شاید بهترین نتیجه‌ای که ما بتونیم از این درس ها بگیریم این است که بتونیم یه جوری امضای ولیعصر ارواح العالمین له الفدا رو از خودمون کسب کنیم، یعنی بشیم نوکر. اون وقت نوکر رو میخرن، نوکر با آستان ولایت، عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح العالمین له الفدا صلوات بر حمد کنید. انشاءالله تعالی به برکت وجود مقدس و ملکوتی امام کاظم ارواح العالمین له الفدا سالی پر از معنویت و توفیقات علمی داشته باشیم، به پیشگاه مقدس و ملکوتی این پدر و این فرزند که در محضرش توفیق داریم الحمدلله بی بی با کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها صلوات دیگه مرحمت کنیم. آل محمد و عجل المقام الثانی فل استصحابه و هو لغتن اخذ الشیء مصاحبا و منه استصحاب و اجزاء ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة و عند الاصولیین عرف بتعاریف اسدها و اخسرها. خدمت شما عرض شود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل سه تا مجرا برای اصول فرمودن، دو تا در شروع جلد یک صفحه 25 و صفحه 26 که البته ابتدای صفحه 26 فرمودن به عبارت اخرى در درس عرض کردیم، نخه این به عبارت اخرى نیست، نکته به عبارت اخرى در درس گذشت. حالا بعضی چیزها رو دیگه نمیتونیم تکرار کنیم، قاعدتا آقایانی که ملازمه با مباحثات دارن به اونها دسترسی دارن که تقریرات آقایان رو ببینن. و یه دونم اول براءت فرمود جلد دو صفحه 14. تو هر ستای این سه مجرا تقریبا اونی که مشترک بود حتی از جهت الفاظ به هم بسیار نزدیک بود مجرای استصحاب بود. مجرای استصحاب تقریبا یه مجرای مورد قبول زیاد مورد اختلاف نیست، لذا تو این سه مجرایی هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیان فرمود تقریبا مثل هم بود. حالا من با اجازه چون نیازم داریم در ادامه همین درس امروز به فضل الهی من عبارت رو بخونم به گوش شما آشناست. تو جلد یک صفحه 25 فرمودن لأن الشک اما ان یلاحظ فیه الحالت و سابقه املا. فرمودن اگر حالت سابقه ملحوظه باشد این مجرای استثاب تعبیر حالت سابقه. تو جلد یک صفحه 26 دوباره تعبیر همین بود، شک اما ان یلاحظ فیه الحالت و سابقه اولا. اینجا فقط ام تبدیل به او شد، دیگه اختلافی نداشت از جهت عبارتی. تو جلد دو صفحه 14 لعنه حکم شک، حالا چه اینجا تعبیر به حکم شک شد، لا پنبهش رو زدید دیگه سر جای خودش. لعنه حکم شک اما ان یکون ملحوظن فی الیقین و سابق. اینجا دیگه تعبیر رو از حالت سابقه شیخ تعبیر دادن به الیقین و سابق علیه و اما ان لا یکون، ولی با جانش تفاوتی نداشت. لذا در حقیقت میتونیم بگیم مجرای استصحاب اونجاییست که شک یا حکم شک اون حالت سابقه یقینی ملحوظه درش وجود داشته باشد، که حالا ملحوظرم از الموجز میگفتیم یعنی چه، انشالله تعالی در ادامه بس بهتر روشن خواهد شد. این مجرای استصحاب بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودن. کاری که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اول استصحاب میکنه مثل بقیه آقایون این است که از جهت لغت و اصطلاح بررسی میکند استصحاب رو، و معمولا بعد شیخ انصاری عمده آقایون در درسهای خارج بر مبنای شیخ انصاری پیش میرن. لذا هر چی کار کنیم روی رسائل تو این قسمت جا داره، کار در درس خارج انشاءالله تعالی راحت میشه. ایشون تعبیرشون این هستش که اخذ الشی مصاحبه. ببینید آن کنگره برای شما اگر یه جایی اعرابی یا حرکتی رو گذاشتن نه با آن دیگه میخوام میگن این نکته داره روی حساسیت داشتیم اخذ الشی مصاحبن، ولی شما در الموجز که از آیت الله عظم سبحانی همین تعبیر رو آورده بودن دیدی آیت الله عظم سبحانی حساسیت داشت به اخذ الشی مصاحبن. اینا مصاحبن، اونا مصاحبن. و بعدش هم براتون یه مثال میزنن از جهت لغت. من اولی سوالی از شما بپرسم، شما در صرف ساده وقتی معانی باب استفعال رو میخوندید اخذ رو ملاحظه کردید؟ اخذ تو معانی باب استفعال. جناب استاد دامزلول عالی توی صرف ساده ویرایش سال 92 صفحه 180 اونجا فرمودن یکی از معانی باب استفعال اتخاذ است. اتخاذ، ببینید شرح شافیه رو هم، شرح شافیه جلد 111 اتخاذ همون اخذه یا دوتاست؟ یکیست یا دوتاست؟ اتخاذ همون اخذه. اخذ و شی مصاحبن، این اخذ رابطهش با این مصاحبن، حالا یا مصاحبن فعلا با اینش کار نداریم، این رابطهش چیه؟ اخذ و شی مصاحبن اینا حال بگیریم، حال از این شی، یا اینو مفعول دوم بگیریم. یه دور رجوع کنید به بحث افعال قلوب. جعله تو بعضی از مواردش اخذر هم گفته بودن، لذای مفعول سان بشه نها یا نه، این اخذ یک مفعولیست، جعله دو مفعولی نیست، یک مفعولیست، اون وقت این حاله. و این تأمل کنید دیگه، چون من تمام اینها رو بخوام خدمتون عرض کنم تا یک ما فقط همین دو خط رو باید بخونیم اذیت میشی. من میگم شما کار کنید. به معنای همراه گرفتن، همراه گرفتن
لذا مثلا شما تو باب صلات تو فقه یک هم داشتی آن فقها ها تعبیر دارن که مثلا استصحاب و اجزاء مالا یوکل لحمه فی الصلات مبتلون، همراه داشتن، همراه گرفتن اجزاء حیوانی که مالا یوکل لحمه است، این مبتل صلات است. این به معنی همراه گرفتن، همراه داشتن، این در لغته. و یه نکته عرض بکنم چون دیگه معلوم نیست به اینا برگشت پیدا کنه، این تفاوت بین آیت الله عظم سبحانی با اینی که کنگره مصاحبن گفته آیت الله عظم سبحانی حساسیت به مصاحبن داشت چیه؟ آیون شب رجوع میکنن به حاشیه سیه سید صاحب عربه رضوان الله تعالی، من دیگه اینا رو مفروغ گرفتم که شما براءت و خدمت شما از شاید قطع و زن با حواشی و با شیخ آشنایی دارید، اگر نه اول قطع و زن بنده رو یه 4-5 جلسه است مفصول راجع به اینا صحبت کردم، اگر دلتون خواست اونجا گوش کنید. رجوع کنید به سیه جلد 3 صفحه 5، حتما بخونید اون رو، میبینید که هر دوتاش به بچی قابل توجیه هست، هر دوتا به بچی قابل توجیه. اگر شما رجوع کنید به سید به همین آدرسی که دادم یا رجوع کنید به اوسط جلد 5 صفحه 7 و 8، اونجا رجوع کنید ببینید هر دو بزرگوار مانوفی که دادن روی این منبعی که شیخ انصاری معنای لغوی رو گرفته قاموس المحیط فیروزآبادیه. چرا؟ الان آقایون تو حاشیه کنگره واسه تون آورده نوشته ففل قاموس، حالا قاموسی که من در منزل دارم 707، استصحبه ای دعاه الى صحبه و لازمه. میبینید دو تیکم داره، دعا و ال از صحبه و لازمه. آیا این دو تیکه با هم دیگه عطف تفسیرن یا قابلیت نگاه های مختلف دارن که یکیش مصاحبن بسازه یکیش مصاحبن بسازه؟ سید صاحب آوره ببینید رو همین تعریف دو قسمتی قاموس مانوف داده که تاب و مطبوع در این دعا و ال از صحبه و لازمه هم میتونه چی باشه. البته همون جوری که آقایون فرمودن ما به این لفظ در لغت نداریم، درسته، ولی مشابهش رو داریم. لذاست که میبینید به جلد 6 صفحه 264 میگه این تعریف لغتی که استاد فرمودن این ممالا اشکال فیه، چون حقیقتا همینه، ولی اینکه در کتب لغت به لفظی نتونیم گیر بیاریم، ولی حول و حوشش رو که نگاه میکنیم قابل به دست آمدنه. من خواهش میکنم آقایون شب مصباح المنیر رو 100% ببینم. مصباح المنیر حالا به چاپی که بنده دارم صفحه 180 ملاحظه میکنید، روش تأمل میکنید. تاج العروس هم همینطور، تاج العروس جلد 3 صفحه 180 و چی؟ این از جهت لغت. اما از جهت اصطلاح ادی از آقایون مثل حاجه های اعتمادی رجوع بفرمایید جلد 3 صفحه 3 بفرماید شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب 7 تعریف رو میاره تا آخر با همدیگه همراهیم انشالله تعالی. آیا 7 تعریف رو میتونیم از کتاب بکشیم بیرون یا باید با حاجه های اعتمادی رضوان الله تعالی علیه مخالفت کنیم؟ ولی ادعای فرمودن نه 7 به دست نمیاد، از اینجا به بعد دیگه نمیتونیم نفیاً یا اثباتاً چیزی بگیم، شما اجازه میدید با هم دیگه پیش بریم بعد ببینیم 7 تعریف به دست میاد یا نه. اونی که شیخ انصاری میفرماد اسد دو اخسر است، اسد به معنای اقرب الی السبا، محکم، محکم از جهت اینکه اشکالاتی که بر بقیه تعاریف است و این تعریف موجود نیست. حالا از نظر شکل اخصر یعنی خلاصه تر از جهت لفظ، علما در مباحثه تأمل میکنن بر اساس صرف افضل کلمه درست نیست یا این باید بشه اشد اختصاراً کار شما همه جوره به عبارات نگاه میکنید. اسد و افضل که در الموجز دیدید، در اصول فقه هم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه پشت این تعریف ایستاد، خیلی بحبه و چهچه کرد، اشکالات در ازش دفع کرد. ابقا و ماکان
ببینید رفقا، اگر بخوام رو همین ابقا و ماکان یعنی سه تا کلمه بایستیم، هفته طول خواهد کشید، درس پیش نمیره. وگرنه دلتون بخواد اونجوری هم درس بدیم با همدیگه بحث میکنیم، هیچ مانعی نیست، ولی بنابر این کارا نیست دیگه. لذا من گرا میدم شماها دنبال بفرمایید.
ابقاء ماکان، مرحوم شیخ میگه آیون اینجوری گفتن، اولین کاری که شما میکنید این است که جایگاه این تعریف در کتب قبل از شیخ، جایگاه این تعریف در کتب قبل از شیخ، لطفا رو این کار بفرمایید،
این کار تحقیقی شما.
بعد شیخ میفرماید مراد آقایون،
مراد شما میدانید از مغنی ما با آقایون میگفتیم، میگفتیم وقتی یه عبارت تقریبا واضحی اندنا رو یه مؤلفی میاد بیان مراد میکنه، میخواد بگه هولوش این زیاد حرف زدن، ولی نظر من اینه، اگر معنا ندارد که ابقاء ماکان مثلا این جهت الفاظ چقدر مشکله، چقدر سخته، ولی وقتی شیخ میفرماید مراد، بیان مراد میکنه، یعنی ببینید اینجوری که من میگم باید روش تأمل کنید. لذا همین نشون میده که واسه این عبارت جای بحث خیلی داره که حالا من به گوشهاش اشاره میکنم شما دنبال کنید. میگه منظور از ابقاء الحکم بالبقاء است، حکم بقا. گوش کنید، ما در مورد ابقا دو نظر معروف بین اصولی ها داریم. وقتی میگم اصولی ها یعنی از صد تا زمان الحاضر، درس خارج.
یکی ابقاء عملیه، یکی ابقاء حکمیه. ابقاء عملی رو مشهور آقایون اسنادش میدن به مکلف،
این کاری که مکلف انجام میدهد،
کاری که مکلف انجام میدهد،
مکلف ابقاء ماکان فی العمل میکند.
حکمی دیگه مقولش از سنخ عمل نیست، مقولش از سنخ یا حکم است به معنی خاص، یا حکم است به معنی عام. حکم به معنی عام رو در اصول فقه گفتیم شامل درک هم می شود،
کل ما حکم به العقل، اون بود کل ما ادرک العقل، درک
ادراک. لذا حاکم میتونه شارع باشد،
شرع،
یا میتونه عقل باشد،
حکم، البته یعنی درک عقل.
لذا این ابقا که میگیم یعنی شارع یا عقل حکم به بقا کنند،
دیگه رفتی به مکلف نداره. البته مقام مکلف بعد از مقام این حکم شارع یا عقل است به بقا. آقایون در مباحثه رو این تأمل میکنند، آیا من میتونم اینجا بنا عقلا رو اضافه کنم یا خیر؟ آیا میتونم بنای اقلان اضافه کنم یا خیر؟
الان مرحوم شیخ انصاری فرمود مراد از ابقاء ماکان حکم به بقاه،
تعبیر حکم رو پیش کشید. خیلی از آنی که اینجا حاشیه زدن فرمودن نشون میدهد که شیخ انصاری این مد نظرش نیست، ابقاء عملی. یادتونه مرحوم مظفرم رو این خط کشید؟ باید برگردیم دیگه، کتابا رو بخونیم تا مرتب بتونیم از داشتهامون استفاده کنیم. مرحوم مظفر 603 فرمود لذا قال الشیخ الانصاری هم ذلک التعریف والمراد بالابقاء الحکم بالبقاء
بعد ان قال انه اسد و تعریف افسدا، بعدش فرمود این ابقاء عملی نیست. مرحوم مظفر تو این قسمت به عنوان یه شارع رسائل برای شما عمل کرد، چون فرمود حکم به بقا، من میخوام شما رو این کار کنید. البته من در اصول فقه مفصل بحث کردم، چون اصول فقه باز یه مقدار وقت بیشتر بود تا رسائل. آیا میشود ما الحکم به بقا رو جوری تفسیر کنیم؟ به عبارت روشن‌تر حکم رو جوری تفسیر کنیم که با ابقاء عملی هم سازگار باشه؟ سینم شدید خیلی سوال شده که شما کار کنیم، حکم را به گونه‌ای تفسیر کنیم که با ابقاء عملی هم سازگار باشه. لطفا مرحوم همدانی رو اینجا ملاحظه کنید، همدانی 313. ما تو این کلاس با همدیگه قرارمون این میشه که شیخ انصاری مد نظرش از ابقاء ماکان ابقاء عملی نیست، لذا عبارت رو بر اساس نظر شیخ انصاری با توجه به بحرالفوائد، این شاگرد تراز اول، میدانید دیگه جایگاه بحر کجاست دیگه، بحر جلد 6 264 به بعد رو ملاحظه بفرمایید. کسی اگر اون عبارات رو دقیق بخواند میبیند که کسی که درس نشسته، اونم یک کسی که به اون تیزی سالها هم ملازمه داشته، ابقاء عملی رو روش خط میکشه. ولی یه سوالی مطرح کردیم که آیا خارج از عبارت شیخ انصاری اگر گفتیم الحکم بالبقا میتونیم ابقاء عملی رو وارد کنیم یا نمیتوانیم؟ قرار شد رفقا روش کار کنن انشالله. شرع یا عقل حکم بکند بالبقا؟ سوال، این الف و لام البقا چه نوع الف و لامی؟ یعنی حکم به بقای چی؟ حکم به بقای چی؟ یا شما در ادبیات از کسایی شدید که مغنی گفتید که ما الف و لام نائب از مضاف الیه را قبول میکنیم، یا از کسایی شدید که الف و لام نائب از مضاف الیه را قبول نکردید؟ یادتونه دیگه ابن هشام مطرح کرد دیگه، چه قبول کنید چه قبول نکنید به هیچ چه دو درس عرض کردیم ضرر نمیخوره، چون حقیقت الف و لام نائب از مضاف الیه حقیقتش برگشته به الف و لام عهد، این حقیقتش برگشته به الف و لام عهد، بذار به هیچ جا برنامه، چون الف و لام عهد هیچ نحوی درش اختلاف نکرد. لذا این الحکم به بقا، وقتی گفتم حکم به بقا چی، این چی میتونه عهد رو بگیره، میتونه نائب از مضاف الیه رو بگیره که به عهد برمیگرده. خب قاعدتا با توجه به اینکه ابقاء ماکان تفسیر شد به الحکم به بالبقا، یعنی حکم به بقاء همون ماکان، قاعدتا باید اینجوری بشه که عهد ذکری بشه و اون ماکان. سوال بعدی این است که پله به پله، من مراد من ماکان، مراد از ماکان چیه؟ مراد از ماکان مشهور آقایون، نگفتم همه ها، تعابیر رو همونجوری که عرض میکنم یاد داشت بفرمایید، مشهور آقایون کما این که از تعریف بعض از قدما به دست میاد، میگن منظور از این ما یا یعنی حکم یا یعنی موضوع دارای حکم شرعی، حکم مثل وجوب مثل حرمت، موضوع دارای حکم شرعی مثل کریت مثل عدالت، ابقاء ماکان. یه نکته ای که میدانیم معمولا تو تعاریف مد نظر است، مخصوصا که شیخ تعبیر به اسد کرد، این است که این تعریف جامع افراد هست، مانع ابیار هست یا نیست، اعتراض و انعکاس دارد یا ندارد. من از الموجز به رفقا عرض می کردم اگر می خواهید این مسئله رو ریشه‌ای یه جا حل کنید، باید دنبال این باشید. فضلای عزیز، سروران من، که آقا ما اصلا اعتباریات رو در مقابل حقایق عینیه،
حقایق خارجی،
اصلا اینا رو وقتی میخواییم تعریف کنیم چگونه تعریف باید کرد؟ مثلا اول شرح لمعه وقتی خواستم طهارت رو تعریف کنم، این طهارت به عنوان مثلا یه لفظ مقتنع شرعی چی در نظر گرفتن فقها رو تعریف کردن؟ این کلفتاش از کجا آمده؟ وقتی میخوان بعی رو تعریف کنن در مکاسب با این اختلافاتی که درش بود، بر اساس چه نکاتی تعریف کردن؟ چی رو نشوندن کلجنس؟ از کجا فهمیدن این کلجنسه؟ کلفلسفه باید چی بیاد؟ لذا این باید این مقاله بشه که ما اعتباریات رو چگونه تعریف کنیم. اگر اینو حل نکنید دائما شما در اصول و غیر اصول با این معضل روبرویید که آیا این تعریف جامع افراد هست؟ مانع اغیار هست یا نیست؟ هی جنگ بین تعاریف، واقعا این چقدر بس صرف این میشه که چجوری تعریف کنیم. اون وقت نکته دوم این که ما چه توقعی از تعریف داریم، اینم باید تنبهش رو بزنیم.
من یه عبارتی از درر براتون بخونم، درر مرحوم آخون چرا رست داره، صفحه 290: الا انهم غالبا فی مقام تعریف لیسو به صدد بیان حقیقت شی، صدد بیان حقیقت شی نیستن و بیان مطلب ما الحقیقیه، دنبال ما حقیقیه نیستن، بل تو چه صددن؟ مجرد شرح الاسم و بیان مطلب ما شارحه که شرح اهل لغه معانی الفاظ و معه لا وقع لما یقع من النقض و الابرام فی التعریفات فی المقام و سایر المقامات. مشکل؟ اون وقت خود همین مرحوم آخوند رو اول استصحاب شما ببینید، وقتی میخواد با این تعریف، با این نکته چه مواجهی با تعریف استصحاب پیدا میکنه. بعد شب خواهش میکنم اول استصحاب درس خارج امام در تهذیب یا در تنقیم رو ببینید، درس خارج آقای خویی در مصباح الاصول یا غایت المعمول رو ببینید. حتما شب این رو ملاحظه بفرمایید، ببینید راجع به تعریف چی فرمودن اول استصحاب. این باید پنبهش بخوره رفقا. شما کرارن در حواشی رسائل و در درس‌های خارج نائینی آغازی ها رضوان الله تعالی دیگر ببینید روی اثریت شیخ ایست کردن که آیا این تعریفی که شیخ انصاری ارائه داد واقعا جامعه افراد مانع اغیار هستیم. چقدر ما باید رو این وقت بذاریم؟ یا اصلا در صدد این بودن که از یه جهل محض ما رو نجات بدن؟ یه هدفشون این نبوده که یه جوری بگن که دیگه تمام موارد شامل بشه، هیچ هم وارد نشه، هیچ غیری هم وارد نشه. اصلا تو این صدد نبوده تا عمرمون بذاریم تو این نقض و ابرام ها کردن به همین بیانی که مرحوم آخوند در دوران. رضا تو این حواشی میبینید به این اسدیت اشکال کردن، آیا ابقاء ماکان واقعا اسده؟ یادتونه مرحوم مظفر گفت دو تا اشکال وارده، دو تا اشکال عمده، گفت یکی این که ابقاء ماکان تعریف بر اساس کدام مبنا است؟ کدام مبنا؟ البته اینا حرف مرحوم آخونده در دوران، به همین جا ملاحظه کنی آدرسی دادم. میدانی در المجز خوندید، در اصول فقه خوندید، عده‌ای از آقایون استصحاب رو بر اساس عقل حجت میدن، عده‌ای بر اساس بناء عقلا، عده‌ای بر اساس اخبار. آیا ابقاء ماکان بر اساس هر سه دلیل در حجیت استصحاب جوابگوه؟ حتی بر اساس مبنای عقل؟
حتی بر اساس مبنای بنا اوغلا
یا ابقاء ماکان مستفاد از لاتنقضه، یه مفاد اخباره. مرحوم مظفر سعی کرد اینا رو جور کنه، بگه همه رو جواب میده، ولی اونجا چه کردی؟ آیا جواب مرحوم مظفر رو پذیرفتی؟ حل مرحوم مظفر رو قبول کردید یا قبول نکردید؟ رو اینا کار بکن. در ادامه که میریم جلو میبینیم خود شیخ انصاری به این نظر داره، یعنی از عبارات شیخ انصاری میکشیم بیرون که اگر میخوایم تعریف ارائه بدیم اول باید ببینیم دلیل حجیت استصحاب به شما چی. میدونید رفقا یه خواهش که ازتون کردم، گفتم ببینید جایگاه این تعریف در کتب قبل از شیخ چیه. شما یادتونه دیگه، خود مرحوم شیخ هم انشالله تعالی تو صفحه 13 بیان میکنه. میدانید که مشهور قدما استصحاب رو چه میدانستن؟ بابا اماره میدانستن. دلیلش هم این بود که دلیل حجیت رو عقل میدانستن. خود شیخ انصاری انشالله تعالی میرسیم صفحه 13 میگه. حالا متوجه شدید که چرا ازت خواهش کردم جایگاه تعریف در کتب قبل از شه؟ خب اگر مشهور قدما استصحاب رو اماره میدانستن دلیل حجیت عقل، وقت میتونه این تعریف تعریف مشهور باشه؟ ابقاء ماکان سازگار است با این مبنا یا ناسازگار است با این مبنا؟ اون وقت اینو نسبت به تعریف، این تعریف رو نسبت به مشهور بدیم یا ندیم؟ رو اینا کار کنیم، اینا به درد بخور. نکته دوم که به این تعریف عمدتاً خچی کردن این استش که استصحاب ارکانی دارد، به تعبیر ارکانی دارد و شروطی دارد. دو تا رکن عمدش اندر بعض، یقین سابق شک لاحق. آیه این تعریف هر دوتا رو میپوشونه؟ عمده آیه فرمان شک لاحق اونه ابقای ماکان، ماکان متیقن سابق رو میگیره، لذا نظارتی به یقین سابق ولی شک لاحق رو نمیگیره. یادتونه مرحوم مظفر چجوری دفاع کرد؟ اگر یادتونه شب رو جمع کنه مقایسه میکنه یه دور دیگه، حالا عمیق. آیا اون دفاعی که مرحوم مظفر از این تعریف کرد که بگه شک لاحق رو میپوشاند اون درست بود یا درست نبود؟ ما به شیخ اشکال رو بکنیم یا اشکال رو نکنیم؟ مطلب بعد این که ابقا معلوله، گفتیم ابقا یعنی حکم کردن به بقا، این معلوله دیگه، معلوله مسببه، سبب میخواهد. ایشون میفرماد که ابقا میتونه سه منشأ داشته باشد. منشأ اول بودن علت، منشأ دوم بودن دلیل، منشأ سوم کینونت سابقه. به عبارت دیگه کن مثلا جلی ساخت کون ثابت. استصحاب نه اولیست نه دومی، استصحاب سومی. لذا این دوتا رو خارج میکنم. با چی؟ مرحوم شیخ انصاری میفهمه اینا دو اصول خوندید. مرحوم شیخ انصاری میفهمه با کلمه ماکان. ماکان خوب گوش کنید، من قبل از اینکه ادامه بدم یه نکات رو عرض کنم راجع به علت و دلیل. الان این علت و دلیل از هم جدا شدن، وقتی جدا شدن باید رو نکته فرق بگن. کسی اشکال نکنه آقا علت خب همون دلیله دیگه، به ما میگن علت، سبب، دلیل، همه اینا رو به کار میگن، مترادفاتن. وقتی اینا قسیم قرار داده میشن باید از هم جدا شدن، وقتی قسیم قرار داده میشن باید از هم جدا کنن. الان قسیم قرار داده شد، ادی از آقایون فرمودن علت در تکوینیات مطرحه، دلیل در تشریعیات. تا میگن صلات واجبتون در تشریعیات میگیم دلیلش چیست؟ میگه آیتش عقیم هستن، میگه دلیلش چیست؟ وقتی میگیم
حرارت رو احساس میکنی، حرارت رو احساس میکنی، میاره احساس میکنی. میدیم علتش چیست؟ به آتش. اینجوری جدا کردن آتش. اینجا مثلا خبر آیه. به این بیان معتقد نیستیم، به این بیان خط میکشیم. گفتیم ادعای گفتن از ما هشیم ولی موافقت نکرد. یعنی این که خصوص تکوینیات در موردش علت به کار بره اینجوری نیست. معتقدیم که علت در تشریعیات هم به کار میره. ببینید این بیان رو، فرض بفرمایید که روایت شریفه میگه الخمر حرام لانه مسکرون. اگر ما حکم کنیم به بقای حرمت چون علت مسکریت موجود است، این دیگه استصحاب نیست. حکم به بقای حرمت کردیم ولی به خاطر این بود که علتش که مسکریت موجوده. مثلا فرض بفرمایید لانه مسکرون علت باشد، یا ما اینجا علت فرقش با حکمت چه، اینا رو کار نداریم، اینا رو پنباشون سجای خودش هم نداریم. فرض بفرمایید لانه علت. ببینید این الان یه بحث تشریعیه، تکوینی نیست، ولی تعبیر علت بسش به کار میره. لذا خصوص تکوینیات در موردش علت به کار بره اونجوری که بعضی معاشین گفتن در واقع قبول نکرد. گفتیم هم در تکوینیات هم در تشریعیات میتونه مثال داشته باشه. این مثالش در تشریع بودن دلیل مثال زدم دیگه. مثل این که به شما میگن دلیل حکم به بقای وجوب صلات چیست؟ شما فرمایید که آیه الشریفه. نمیشون میدن دلیل خبر، اونو بهش میگن دلیل. حالا من یه مثالی که یه مقدار حساسیت زایه بزنم، فرض بفرمایید که توی روایت شریفه ای داریم به این که مثلا الهنته حلال، دانه گندم حلال است. حالا شما بگید این دانه گندم رو نصف کنید یا بکوبید آرد شود، حکم کردن به هدیت در زمان نصف شدن یا در زمان آرد شدن، اینجا خوب کردیم به هلیه، ولی دلیلش بودن دلیل است، اون خبره. این رو بشنم گرد استثاب. لذا استثاب تو جایی که خوب بقاش به خاطر دلیل یا علت باشد میگه. حقیقت استثاب میچرخد روی کون صاحبه. میگیم چون قبلن موجود بوده است، حالا به تعبیری حالا هم تعبدن ظاهرن حکم به بقا میکنیم. چون این، چون این استثابه. میگم چون عدالت زیر دیروز یقینی بود، امروز حکم می کنیم تعبدن به بقا عدالت زید. این استثناء مجبورم این بحث ادبیاتی کوچیک بکنم چون شیخ کرده. عرض کردم یکی از اشکالاتی که به شیخ انصاری کردن یا به کسایی که این تعریف اقال ماکان رو مطرح کردن، گفتن این یقین سابق رو ندارن. نحوه دفاعی که از این اشکال شده این است که نداره اقال ماکان. الان کان اجرت ادبیاتی چیه؟ کانه کانه سلم، ما موصوله دیگه، ما موصول و کانه سلم. یادتون میاد تو ادبیات چی گفتیم؟ تو ادبیات گفتیم یه تعبیر عامی از سله وجود دارد به نام وصف، به همه اینا وصف بودیم. یادتونه مفهوم وصف؟ تو مفهوم وصف بودی منظور از اون وصف یعنی فقط نعت نحوی؟ ببینید یه معنای عام نیست. به سلم وصف گفته می شود. وصف ابقای ماکان، الان ما موضوع برای ابقا است. یادتونه یه حکمی خوندید تو بحث مفهوم وصف اصول فقه، مرحوم مظفر تصریح کرد، فرمود آیون یه بیانی دارن میگن وصف مشعر به علیت برای حکم است. ابقا کن یا حکم به بقا بده. چرا؟ چون بوده است. یادتونه تو بلاغت میگفتن اکرم العلماء،
اکرم العلماء
میگفتن این اکرم العلماء وجوب اکرام دلیلش چیست؟ میگفتن این که علماء موضوع قرار داده شده، این خودش مشعر به علیت، یعنی وجوب اکرام لکونه عالمن است. تو اینجا همین، چون از حکم به بقا می شود، لذا نکته استصحاب نبودن علت است، نبودن دلیل است، بلکه کن سابقه است، یعنی یقین سابقه.
این مقدار عبارت رو ببینید، المقام الثانی فی الاستصحاب و هو لغتن اخذ الشیء مصاحبن، خواهش رو مصاحبن آیت الله مصاحبانی کار کن، و منه از همین معنای لغوی است استصحاب و اجزاء ما لا یوکل لحمه فی الصلات که فقها میفهمند مبتلا. و عند الاصولیین عرف به تعاریفه، تعاریفی داره، اسدها و اخسرها، ابقاء و ماکان، و المراد بالابقاء الحکم بالبقاء. کلمه کلمه شرح کردم چرا کلمه مراد، و المراد بالابقاء الحکم بالبقاء. برای این ول مراد بالابقاء رفقا رجوع کنم به سید صاحب عربه، جلد 3 صفحه 7، هذا یحتمل وجوها، این عبارت وجوهی داره. ول مراد بالابقاء الحکم بالبقاء و دخل الوصف، این مطلبی است که آخر بحث گفتم، دخل الوصف کانه که صله است، وصفش میگن وصف اعم شامل سلم میشه، و دخل الوصف فی الموضوع، موضوع ماکان، مشعرون به علیتهی للحکم، مشعر به علیت وصف است للحکم. چرا ابقا؟ چون بوده است. لذا فا، این فا متفرع بر این دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیتهی للحکم است، فا فعلت الابقا هو انه کان، چون بوده است پس ابقا. پس میشه این قید در حقیقت قید احترازی، مخرج خارج میکنند، فیخرج و ابقاء الحکم لعجل وجود علت و دلیله، اونا استصحاب نیستن. من یه نکته رو عرض بکنم به شما، شما در اصول وقتی بحث ظهور رو میخوندید به شما میگفتن اشعار اخذ میشه یا اخذ نمیشه در مباحث حجیت ظهور، میگفتن اشعار اون خدمت شما هر چه ظهور ضعیفه، لذا هیچ کس به اشعار عکس نمیکنه. با توجه به این مبنا که به اشعار عکس نمیشود، چون در حقیقت مرتبه نازله ظهوری است که حجت نیست، چون ظهور حجت باید بیاد بالای 50 بشه دن، اون وقت دفاع از تعریف به این که اشعار به یقین سابق دارد، این دفاع دفاع درستی است جهت اصولی یا این دفاع دفاع درستی نیست؟ اشعار اگر قابل عقل نیست، کسی بگه من یقین سابق رو در تعریف گنجوندم به خاطر ماکان، این شما فرمودید مشعرون به علیت للحکم، آیا اشعار عقل می شود یا عقل نمی شود؟ اگر عقل نمی شود، این تعریف تعریف خوبی است یا تعریف خوبی نیست؟ الا ما ذکرنا، اینم بخوانم، مرحوم شیخ انصاری میفرماد من آخر بحث چی گفتم؟ گفتم علت الابقاء هو انه کان فیخرج ابقاء الحکم لعجل وجود علت و دلیله. میفرماد این تعریف مرحوم شیخ بهادر زبده رو ببینید، این نکته که ما گفتیم از توش به دست میاد، اسم اینو میتونم بذارم تعریف دو رفقا؟ میتونم بذارم تعریف دو یا نه؟ میتونم بذارم. و الا ما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ علت الابقا هو انه کان. الا ما ذکرنا یرج تعریف هو، تعریف شیخ بهار رضوان الله تعالی، اسمشو میذاریم تعریف دو. فذبده ذبده الوصول به انهو، ببینید اتوش به دست میاد یا نه. اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوتی فی الزمان الاول. به دست میاد یا به دست نمیاد رفقا؟ ها؟ به دست میاد یا به دست نمیاد؟ به دست نمیاد؟ به دست میاد. با شیخ انصاری توجه کلمه تعویلا کرد. اثبات حکم کنیم در زمان ثانی، یعنی در شک. چرا؟ تعویلا ای اعتمادن ای له، به خاطر اینکه علا ثبوتهی ثبوت لوک به زمان الاول. میبینید؟ چشم گوش کن. تعویلا علا ثبوت، این تعویلا رو گرفته همونی که خودش گفت علت الابقا هو انه کان. من دلم میخواد روش تأمل کنید، آیا این رجوع رو قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ ضمن اینکه توجه داری تو این تعریف ما تعبیر اثبات حکم داشتیم، ولی اونجا ماکان داشتیم. آیا ماکان تماما حکم است یا تماما حکم نیست؟ خیلی کار میشه دیگه، ولی اشکال نداره. اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوتی فی الزمان اول، بل ان شاء الله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله والحمد لله.